فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی از صدای خراسان. به نام خدا. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه‌های صبحگاهی با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وانه کان رجال من الانس صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Thank you.
امروز شنبه 13 آبان ماه 1402 هجری شمسی برابر با 19 ربیع ثانی 1445 هجری قمری و 4 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که در بخش صبحگاهی همکارانم برای شما تهیه دیدند بدین قرار است. بعد از اعلان برنامه ها طبق روال هر روز تقویم تاریخ تقدیم حضورتان می شود. پس از آن تکرار ویژه برنامه 13 آبان را شنونده هستید. راهی به سوی نور برنامه بعدی است. آخرین بخش برنامه های صبحگاهی امروز نیز طبق روال همیشه اخبار صبحگاهی است. از شما دعوت می کنم تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 13 آبان سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 19 ربیع ثانی سال 1445 هجری قمری و مطابق با 4 نوامبر سال 2023 میلادی است. پنجاه و نه سال پیش در روز 13 آبان سال 1343 هجری خورشیدی ماموران امنیتی رژیم شاه با حمله به منزل حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران در شهر مذهبی قم ایشان را بازداشت و پس از انتقال به تهران ایشان را به ترکیه تبعید کردند. رژیم شاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی را به دلیل حمایت ایشان از استقلال و آزادی ملت مسلمان ایران و پایداری در راه حفظ آرمان‌های اسلامی به ترکیه تبعید کرد. هدف رژیم شاه متوقف کردن مبارزات امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و مردم مسلمان ایران بود، زیرا رژیم شاه حضور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در کشور موجب آگاهی و قیام ملت مسلمان ایران علیه استبداد این رژیم می دانست و بر این باور بود که با تبعید رهبر انقلاب اسلامی مردم نیز دست از مبارزه خواهند کشید. اما پس از انتشار خبر تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه، تظاهرات اعتراض‌آمیز وسیعی در نقاط مختلف ایران برپا شد. چهل و پنج سال پیش در روز 13 آبان سال 1357 هجری خورشیدی در جریان مبارزات مردم مسلمان ایران برای پیروزی انقلاب اسلامی، تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویان و دانش آموزان در تهران توسط ماموران رژیم شاه به خاک و خون کشیده شد. در این روز که مقارن با سالگرد تبعید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه بود، گروه زیادی از دانشجویان و دانش آموزان به نشانه محکوم کردن این اقدام زبونانه رژیم شاه در دانشگاه تهران اجتماع کردند. در پی آن ماموران رژیم با حمله به صفوف مردم تعداد زیادی از دانشجویان و دانش آموزان معترض را به شهادت رساندند. از این رو روز 13 آبان در تاریخ انقلاب اسلامی به نام روز دانش آموز ثبت شده است. و 44 سال پیش در روز 13 آبان سال 1358 هجری خورشیدی به مناسبت سالگرد تبعید امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ترکیه و اولین سالگرد کشتار دانش آموزان و دانشجویان ایرانی توسط مأموران رژیم شاه، راهپیمایی عظیمی توسط دانشجویان و دانش آموزان در تهران انجام شد و طی آن تعدادی از دانشجویان مسلمان و انقلابی که خود را دانشجویان پیرو خط امام نامیدند، سفارت آمریکا در تهران را که به مرکز جاسوسی علیه ملت ایران تبدیل شده بود، به تصرف خود درآوردند. این اقدام در اعتراض به توطئه‌های متعدد آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران صورت گرفت. قبل از تصرف سفارت آمریکا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بارها به دلیل دخالت‌ها و توطئه‌های آمریکا علیه ایران رسماً به واشنگتن اعتراض کرده بود. اما دولت آمریکا به این اعتراضات توجه نکرد و همچنان به دخالت‌های خود در امور داخلی ایران ادامه داد. چنانکه پس از تصرف سفارت آمریکا بر طبق اسناد و مدارک روشنی که از این محل به دست آمد، ثابت شد که این سفارتخانه در واقع مرکز فعال جاسوسی و توطئه علیه ملت ایران بوده است. به همین مناسبت در تاریخ انقلاب اسلامی روز تصرف سفارت آمریکا در ایران روز مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته است. در پی تصرف سفارت آمریکا، حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ضمن تایید و تحسین این عمل شجاعانه فرمودند: فتح لانه جاسوسی آمریکا انقلابی به مراتب عظیم‌تر از انقلاب اول بود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 13 آبان سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 4 نوامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
دوستان و همراهان، تکرار ویژه 13 آبان برنامه بعدی ماست که از شما دعوت میکنم شنونده آن باشید.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان. مرگ بر مرگ ناگهانی صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان.
یوم الله 13 آبان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز مبارزه با استکبار.
مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انتشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی در ایران اسلامی، با شما همراه هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. 13 آبان 1342 هجری شمسی، تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پی قیام مردمی 15 خرداد و اعلام مخالفت ایشان با قانون استعماری آمریکایی کاپیتالیسیون، 13 آبان 1357 هجری شمسی، شهادت جمع زیادی از دانش آموزان و دانشجویان در مقابل دانشگاه تهران در زمان اوجگیری انقلاب و بالاخره 13 آبان 1358 هجری شمسی، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام است. در این میان واقعی اخیر با توجه به ابعاد و پیامدها و همچنین گستره ملی بین المللی آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی برخوردار شده است، به طوری که با گذشت سالها از آفرینش آن پیامدها و آثارش همچنان در صحنه سیاسی داخلی و خارجی ایران اسلامی اثرگذار و بحث‌انگیز است. ماهای آخر 1357 بود و سران حکومت پهلوی چمدان‌های سفر خود را بسته بودند. برخی از مردم به چند خودروی دیپلمات‌ها و مستشاران آمریکا حمله کردند. این کار پیام روشنی داشت. سفارت آمریکا و چند سفارت دیگر مانند اسرائیل به سرعت در حال خارج کردن کارمندان و دیپلمات‌های خود از ایران بودند. انقلاب که شد، همان روزهای ابتدایی چند نفر به سفارت آمریکا حمله کردند. اما امام خمینی رحمت الله علیه دستور دادند سریعاً امریکایی‌ها آزاد شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای عضو شورای انقلاب از آن روزها می‌گویند:
بعد از انقلاب این ملت و نظام جمهوری اسلامی نهایت مدارا رو با امریکایی‌ها کردند. اول انقلاب مردم به خاطر بغضی که نسبت به امریکایی‌ها داشتن رفتن عناصری از سفارت را گرفتن، دستگیر کردن، آوردن در همین مدرسه رفاه و علوی که محل اقامت امام بزرگوار بود. امام دستور داد اینها را آزاد کردن، وسائل فراهم کردن که اگر میخواهند از کشور خارج بشن با سلامت خارج بشن و رفتن. کسی به اینا تعرضی نمیکرد، آمریکا دست بردار نبود. اونها علیه انقلاب در همون ماهای اول انقلاب هر روز یک توطئه، هر روز یک حرکت، هر روز با این ملت یک جور دشمنی.
انقلاب ایران با کسی سر جنگ نداشت، اما سفارت آمریکا بعد از انقلاب کارکردش عوض شده بود. سرنخ خیلی از درگیری‌های مرزی در گنبد، کردستان و خوزستان به دیوارهای سرخ سفارت آمریکا می‌رسید. محمد رضا پهلوی نیز در حالی که در مصر، مراکش و مکزیک سرگردان بود، مورد حمایت دولت کارتر قرار گرفت. برژنسکی، مشاور امنیت کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا:
ایران کشور پیچیده است. با توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ داده،
دولت امریکا وظیفه اخلاقی خود می‌داند که به شاه پناهندگی بدهد. مردی که 37 سال دوست وفادار دولت ایالات متحده بوده نباید مانند یک یهودی سرگردان با وی رفتار شود. شاه در بسیاری از موارد از جمله ویتنام با ما همکاری کرده. ما وظیفه داریم به وی پناهندگی سیاسی بدهیم و از او حمایت کنیم، مخصوصاً در وضع الان که اوضاع سیاست ایران اصلاً به نفع او و ما نیست.
برژنسکی درست می گفت. رابطه آمریکا و شاه در سالهای گذشته بسیار زیاد بود و ایران را رسماً در اختیار مستشاران قرار داده بودند. در این باره بشنوید از آلیس ویلیسون، از مستشاران آمریکایی حاضر در ایران:
باید بگویم با افزایش قیمت نفت، تهران کانون هجوم دلالان اسلحه و نمایندگان تقریبا تمامی کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا شد، به طوری که در طی 2 سال مأموریت من در ایران حدود 700 قرارداد تقریبا به مبلغ 4 میلیارد دلار بین ایران و شرکت‌های تولید تسلیحات به امضا رسید. شاه عاشق خرید تسلیحات بود. دوستان نظامی به شوخی میگفتند شاه هر پرنده‌ای را حاضر است بخرد. در سال 1978 حدود 45 هزار نفر مستشار آمریکایی در ایران بودند. اگر حد متوسط حقوق ماهیانی هر یک از آنها را 6 هزار دلار فرض کنیم، دولت ایران مجبور بود سالانه مبلغ 3.24 دهم میلیارد دلار فقط بابت حقوق این افراد بپردازد. شاه هر روز به آمریکا بیشتر وابسته میشد و این موضوع مردم ایران را خشمگین کرده بود.
پس از ورود شاه به میکسی، بیماریش که ناشی از یک تومور سرطانی بود تشدید شد بنابراین دولت کارتر آن را بهانه خوبی قرار داد و با سفر شاه به آمریکا موافقت کرد. از این رو شاه مکسیکو سیتی را به مقصد بیمارستان نیویورک ترک کرد و حدوداً 2 ماه در آنجا بستری شد. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از ایرانیان شد. آیت الله بهشتی، عضو شورای انقلاب:
یک روز شما توی راهپیمایی ها می آمدید، دیدید روزنامه ها با درشت‌ترین تیتر نوشتند شاه رفت. شاه رفت نه، شاه آواره شد. البته این دو روزه این آمریکای دشمن سرسخت ما، نمیدونم با مریض شدن این بیمار واقعی یا با تمارز و خودش را به مریضی زدن، دو مرتبه این رو آورده در آغوش خودش جا داده. من به این مناسبت باید اخطار کنم به آمریکا، دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
در 13 آبان، در شرایطی که زندگی عادی جاری است، ناگهان گروهی نزدیک به 400 نفر که دانشجو هستند، در حالی که در طول خیابان طالقانی راهپیمایی می‌کنند، به سمت سفارت آمریکا می‌پیچند. جوانان با شور و حرارت از در و دیوار سفارت بالا می‌روند و به درون محوطه سفارت می‌پرند. خیابان بند می‌آید و جوانها یکی پس از دیگری از گوشه و کنار سفارت به داخل می‌روند. حال هر کدام از این دانشجویان بازوبندی به دست و عکس امام به سینه دارند. اندکی بعد خبری بر روی تلکس خبرگزاری ها می رود. سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد. دولت موقت ایران در مخالفت به حرکت دانشجویان استعفا می دهد و امام خمینی رحمت الله علیه استعفای آنها را می پذیرند. شورای امنیت سازمان ملل خواستار آزادی فوری گروگانهای آمریکایی می شود. آمریکا خرید نفت از ایران را قطع کرد و وجوه نقد و طلاهای ایران در بانکهای آمریکا توقیف می شود. امام خمینی رحمت الله علیه اما از حرکت دانشجویان تجلیل می کند و آن را انقلاب دوم می خوانند.
شما می بینید که الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتونه بکنه و جوان ها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتونه دخالت نظامی در این مملکت بکنه؟ امکان براش ندارد.
29 آبان 1358، ایران در یک حرکت نمادین 10 گروگان سیاه پوست و زن آمریکایی را آزاد می کند. از دانشجویان پیرو خط امام.
این اتفاق برحال برای بسیاری از کشورهای دیگه امید بخش و الهام بخش بود. بسیاری از مللی که احساس می کردن هیچ جایگزینی وجود نداره برای سلطه و دخالت آمریکا در بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌هایی که تنها گزینه‌ای که به نظر می رسید برای بقای ملت‌ها شرایط سلطه آمریکا بود، در این وضعیت دانشجویان یه الگویی رو یه شرایط جدیدی رو جمهوری اسلامی ایران تجربه کرد که روی پای خودش مستقل و بدون دخالت و بدون در واقع پیروی و تبعیت محض از یه ابرقدرت بتونه امورات خودش رو اداره. لزوماً به این مفهوم نبود که با همه دنیا یا حتی با ابرقدرت‌ها بخواد قطع رابطه داشته باشه و هیچ گونه ارتباط و تعاملی نباشه، بلکه مفهوم بود که این روابط و این تعاملات باید منطقی و متعادل باشه و در یک شرایط برابر.
همزمان رسانه‌های خارجی علیه ایران جنگ روانی را شروع کردند. ایران تسخیر لانه جاسوسی را فرصتی برای نشان دادن مظلومیت ملت ایران می‌داند. 20 بهمن 1358، دولت آمریکا صدور ویزا برای ایرانیان متقاضی سفر به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و هشدار داد پاسخ تندی به ایران خواهد داد. کمتر از 3 ماه بعد آمریکا دست به حرکتی ناشیانه زد. 5 اردیبهشت 1359، بیابان‌های شرق کشور در نزدیکی شهر طبس، هواپیماها و بالگردهای نظامی آمریکا مخفیانه بدون اجازه وارد خاک ایران می‌شوند و در فرودگاه مخفی که سالها قبل خود ساخته بودند نشستند. اما طوفان شن عملیات را ناکام گذاشت. ایران جنازه های نظامیان آمریکا را با آنها برگرداند. حضرت آیت الله خامنه ای امام جمعه وقت تهران:
حمله نظامی کرد، ناکام شد و ملت ایران این ناکامی رو به رخ دشمن کشید. جسدهای سوخته رو برداشتن آوردن تهران. بعدم یک کشیش مسیحی فلسطینی، فحش از این بالاتر نمیشد به امریکایی‌ها. سالهاست فلسطینی‌ها با امریکایی‌ها دارن می‌جنگن. گفتن بیا چون تو مسیحی هستی، دست تو بردار ببر اونجا روم، هر جا می‌خوای به خانواده‌هاشون بده. و برداشت کشیش مسیحی فلسطینی لش سوخته مرده‌های امریکایی رو برگردون. یعنی از هر در دشمن وارد شد، با مقاومت، با امید، با پایداری مردم روبرو شد. حالا دشمن زخم خورده است.
اردیبهشت و خرداد 1359 اوضاع کمی پیچیده تر شد. سایروس ونس وزیر خارجه آمریکا در پی افتضاح عملیات نظامی آمریکا در طبس استعفا کرد. ده خرداد تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران آغاز شد. 20 مرداد یک مرکز جاسوسی آمریکا در خیابان گاندی تهران توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشف شد. در این شرایط برخی در داخل خواستند با ایجاد ترس از حمله دوباره آمریکا، دانشجویان پیرو خط امام را وادار کنند تا به این حرکت پایان دهند.
و در این مبارزه نقش کوچک خود را که حفظ گروگانهای شما و افشای اسناد جاسوسخانه هست همچنان حفظ می کنیم و همیشه منتظر نظر شما و امام امتیم. تازش امکان ندارد. تازش بر سر این مسئله خیانت به اسلام و خیانت به امام و خیانت به امت است.
صدایی که شنیدید صدایی که از دانشجویان پیرو خط امام خمینی رحمت الله علیه بود که بر مقاومت و مبارزه بیشتر تاکید داشت. شگردهای رسانه‌ای علیه دانشجویان ادامه دارد. امام خمینی در جلسه ای از حرکت آنان دفاع می کند:
ویژگی این عمل این بود که این قدرت امریکا و این ارعابی که کرده بودند اینها که اگر چنانچه یک تعرضی بشد به دیوار سفارت امریکا کسی یه خطی بکشد چه ها خواهد شد، این از بین رفت. این خدمتی که این جوانها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اونجا و اون افراد فاسد را نگه داشتند، این یک مطلبی بود که اون واهمه هایی که در ذهن مردم بود، در ذهن ملت ها بود، در ذهن دولت ها بود و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ را شکستند.
اتاق‌های سفارت آمریکا حالا شده بود مکانی برای شناسایی خیانت‌های آمریکا. دانشجویان مدارک و اسناد خرد شده را با ظرافت خاصی به هم متصل کردند تا دوباره بتوانند آنها را بخوانند. در تابستان 1359 بحث معاصر اقتصادی ایران توسط آمریکا در رسانه‌ها پوشش وسیعی دارد. دولت کارتر که نمی‌تواند از عملکرد آمریکا دفاعی بکند، سعی دارد فشار اقتصادی بر ایران را بیشتر کند. برخی روزنامه‌های داخل ایران هم مانور خبری منفی روی تحریم‌ها می‌دهند. حضرت آیت الله خامنه‌ای امام جمعه وقت تهران موضع جدی می‌گیرند:
ما از محاصره اقتصادی نمی‌ترسیم. اشتباه می‌کنند سیاست مدارانی که خیال می‌کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. ما بیمناک نیستیم. این ملت گرسنه نخواهد موند. این ملت به خاطر غذا و نان عقب نشینی نخواهد کرد. ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت‌های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد.
مرداد 1359 محمد علی رجایی نخست وزیر می شود. دیدگاه او درباره مسئله گروگانگیری بسیار حیاتی است.
به دنبال تصمیم مجلس، دولت با صمیم قلب میپذیره این ماموریت رو و دولت هم وظیفه نگهداری این جاسوسا و گروگان ها رو به عهده خواهد گرفت.
بله. آرزو خواهش ما اینه که بفهمین آمریکا جوابی به این تصمیمات دولت ایران و مجلس ایران داده هنوز یا نه؟
یک پیامی کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
بله.
ولی به دنبال اون چه که ما متن تصویب نامه رو تلکس کردیم هنوز جوابی نداد.
و رابطه بین ایران و آمریکا همون دولت الجزایر هست یا سازمان ملل؟
نه، طبیعی است که وقتی دولت انقلابی مسلمانی مثل الجزایر وجود داره ما اون رو حتما انتخاب کردیم.
بله. فکر میکنه آمریکا به برنامه ایران و تقاضای ایران جواب مساعد میده؟
اگر طبق اونچه که ادعا کرده بخواد مسئله رو حل کنه ناچاره که جواب بده، و اگر نده ما هیچیمون تغییر نکرده که.
در 16 آبان انتخابات ریاست جمهوری امریکا برگزار شد و کارتر شکست سختی خورد. علت اصلی هم حل نکردن مسئله گروگان ها بود. همیلتون جوردن، رئیس ستاد انتخاباتی کارتر، در انتخابات سال 1980 میگوید: برای من روشن بود که کلید انتخابات در دست کسان دیگر در آن سوی دنیا است که تصمیم و عملشان تا آخرین لحظه قابل پیش بینی نیست. کارتر در هواپیما به من گفت: عجب است که سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری کشور بزرگ ما نه در شیکاگو یا نیویورک بلکه در تهران تایید می شود. امریکا در اولین واکنش اقدام به تحریم اقتصادی ایران و بلوکی کردن اموال و دارایی های ایران در بانک های مرکزی و بانک های خارجی مستقر در آمریکا کرد و سوی دیگر اقدام به آزار و اذیت ایرانیان مقیم امریکا نمود. در هر حال تسخیر لانه جاسوسی هر چند از سوی دول استعماری وابسته به شرق و غرب محکوم شد، اما از سوی ملل محروم و تحت ستم جهان و نهضت‌های آزادی بخش جهان به شدت مورد استقبال قرار گرفت و باعث حرکت‌های ضد استعماری گسترده‌ای در سطح جهان و خصوصاً غرب آسیا شد. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه 13 آبان سال روز مبارزه با استکبار جهانی در خدمت شما بودیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و نظر شما از آن قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان باد.
آمریکا، آمریکا،
ایز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، برتر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، جزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مکاره ای.
راهی به سوی نور تقدیم شما خوبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل
قم الليل إلا قليلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از سلسله راه به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 25 تا 29 از سوره حاقه گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلك عنی سلطانیه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. اما کسی که نامه اعمالش را به دست چپش بدهند میگوید ای کاش هرگز نامه اعمالم را به من نمیدادند و نمیدانستم حساب من چیست، ای کاش مرگم فرا میرسید، مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد، قدرت من نیز از دست رفت.
دوستان، در برنامه قبل سخن درباره کسانی بود که پرونده اعمالشان را به دست راستشان داده بودند و با خوشحالی و افتخار آن را به دیگران نشان می‌دادند. آنها اشخاص سعادتمندی بودند که با چنین پرونده وارد بهشت می‌شدند. این آیه ها به گروه مقابل آنها اشاره دارد که پرونده اعمالشان به دست چپشان داده می‌شود و آنها را به سوی جهنم سوق می‌دهد یا روانه می کند. کسی که نامه عملش به دست چپی او داده می شود با دیدن کارنامه تباه عملش پشیمان و شرمنده شده آرزو می کند که ای کاش آن را به دست من نمی دادن و از محتوای آن آگاه نمی شدم، ای کاش در همین لحظه جان می سپردم و با این وضعیت سخت و هولناک یا دهشتناک روبرو نمی شدم. در دنیا گمان می کردم با داشتن مال و ثروت و مقام و قدرت فرد خوشبختم، اما امروز می بینم که آن ثروت و قدرت در اینجا به کارم نمی آید و دست من کاملا خالی است. عجیب است که این افراد در دنیا از مرگ می ترسیدن و از آن فرار می کردن، اما امروز در قیامت کارشان به جای رسیده است که آرزوی مرگ می کنند و هلاکت خود را از خدا می خواهند. از این آیات می آموزیم که اول آگاهی انسان از نتیجه ها و پیامدهای کارهایش در عالم قیامت با او کمک می کند که از امروز در دنیا راه درست را انتخاب کرده و تصمیم صحیح و درستی بگیرد. دوم، قیامت جایی برای توبه و بازگشت انسان بدکار نیست و جز حسرت و پشیمانی چیزی نصیب او نخواهد شد. و سوم، ثروت و قدرت در قیامت کارایی ندارد و سبب حسرت و اندوه انسان بدکار در آخرت می شود. شنوندگان عزیز، اکنون به تلاوت و ترجمه آیه های 30 تا 34 سوره حاقه گوش می سپاریم.
خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسلت ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید، سپس او را در دوزخ بیفکنید، بعد او را به زنجیری که 70 ذراع است ببندید، چرا که او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود.
بله، در آنجا یعنی در صحرای قیامت حسرت و اندوه برای گناهکاران سودی ندارد. فرشتگان عذاب دست و پای آنان را در غول و زنجیر کرده و به دوزخ می اندازند. در دوزخ نیز در کنار دیگر دوزخیان با زنجیرهای بسته می شوند که گروه های دیگر به آن بسته شدند. این نوع تعبیر قرآن نشانه دو چیز است. یکی تحقیر و شکستن تکبر گناهکاران گردنکش و دیگری سختی و شدت عذاب دوزخ. اما نکته مهم دلیل این عذاب سخت است که آیات بعدی به آن اشاره دارد و می فرماید با وجود دعوت پیامبران و روشن شدن حقیقت بر آنان، باز هم به خدای بزرگ ایمان نیاوردند و در سراسر زندگی به کفر و انکار خود اصرار ورزیدند. آنها نسبت به نیازمندان و محرومان جامعه بی تفاوت بودند، نه خود به آنها کمک می کردند و نه دیگران را به این کار تشویق می نمودند. بله یاران، از این آیات می آموزیم که اول دست هایی که در دنیا برای هر گونه ظلم و تعدی باز است و از رساندن کمک به نیازمندان و گرسنگان بخل می ورزند در قیامت در غول و زنجیر می شوند و دوم کفر و بخل اگر با هم جمع شوند عاقبت بدی را برای انسان رقم می زنند. در مقابل چی بسا کافری که با احسان و بخشش به نیازمندان مشمول رحمت و بخشش الهی شود. و سوم، انسان نمی تواند در برابر نیازمندان بی تفاوت باشد، یا باید از مال خود ببخشد یا باید دیگران را به این کار ترغیب کند.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
مخاطبان عزیز، همچنان با ادامه گفتار راهی به سوی نور از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون با تلاوت و ترجمه آیه‌های 35 تا 37 سوره حاقه گوش می سپاریم.
فلیس له اليوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون.
از این رو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد و نه تعامی جز از چرک و خون، غذایی که جز خطاکاران آن را نمی خورند.
در دنیا گاه در موقعهای نیاز دوستان به فریاد انسان می رسند و او را از مشکلات رهایی می بخشند، اما در قیامت روابط انسانها قطع می شود و کسی نمی تواند از دیگری کمک بگیرد، چی بستگان و چی دوستان. کسی که در دنیا تنها به فکر شکمچرانی و برآورده کردن خواسته های نفسانی خود باشد و به اطعام نیازمندان و گرسنگان نیندیشد، یعنی به فکر آنها نباشد و به آنها خوراک نرساند، در قیامت غذای جز چرک و خون ندارد. در آیات دیگر قرآن نیز با تلخ و بدبو و سوزاننده بودن طعام دوزخیان اشاره شده تا به انسانها هشدار دهد که مراقب محرومان و گرسنگان باشند و در جهت تأمین غذای آنان سعی و تلاش کنند. البته این عذاب سخت برای کسانی است که از روی عناد و لجاجت در برابر خدا می ایستند و راه عصیان و طغیانگری را در پیش می گیرند. در همین رابطه از این آیات می آموزیم که اول مراقب باشیم دوستان و رفیقان انتخاب نکنیم که دوستی با آنها ما را به سوی دوزخ می کشاند، زیرا چنین کسانی نمی توانند در آنجا به ما کمک کنند و ما را از دوزخ نجات دهند. دوم، بی تفاوتی نسبت به گرسنگان و نیازمندان جامعه خطای نابخشودنی است و کیفر سختی را به دنبال دارد. از آن همراه، با پایان یافتن وقت برنامه راهی به سوی نور، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خداوند نگهدارتان.
Oh, ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رئیس جمهوری سنوم ایران برای سفر رسمی دو روزه به تاجیکستان سفر می کند. امضای توافقنامه همکاری مبارزه با قاچاق مواد مخدر میان تاجیکستان و روسیه. و کمک 100 میلیون دلاری عربستان برای اتمام ساخت نیروگاه راغون تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اخبار این ساعت و همچنین مجله خبر را تقدیمتون سماتون میکنیم با سردبیری آقای حاتم‌زاده و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری سنام ایران هفته آینده با تاجیکستان سفر میکند و در روزهای 7 تا 8 نوامبر با امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور دیدار و درباره رابطه های دو جانبه و شرکت در یک کنفرانس تجاری از 7 تا 12 نوامبر دیدار خواهد کرد. به گفته عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان، این سفر 7 و 8 نوامبر انجام و شامل گفتگوهای دو جانبه با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان می شود. گفتنی است این دومین سفر رسمی سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان خواهد بود. روسیه و تاجیکستان توافقنامه‌ای به ارزش 250 میلیون روبل برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر امضا کردند. آژانس کنترل مواد مخدر تاجیکستان و وزارت امور داخلی روسیه توافقنامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان را برای سالهای 2023-2025 امضا کردند. این توافقنامه را حبیب الله واحدزاده مدیر آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان و ولادیمیر کلاکالتسف مدیر آژانس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی روسیه امضا نمودند. سیمون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان هم در مراسم امضای سند شرکت نمود. این توافق شامل ارائه کمک روسیه به آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مقابله با گسترش آن است. در دیدار مقامات دو کشور همچنین برآمدگی برای توسعه و تقویت همکاری های دو جانبه سودمند در مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید شد. صندوق توسعه عربستان قرض 100 میلیون دلاری برای ساخت نیروگاه آب برقی راغون و تاجیکستان جدا کرده است. ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر عربستان در تاجیکستان گفت صندوق توسعه عربستان سعودی از زمان حضور خود در تاجیکستان نیمی از سرمایه گذاری خود را صرف ساخت نیروگاه آب برقی راغون کرده است. این دیپلمات تأکید کرد نیروگاه آب برقی راغون با استفاده تاثیرگذار از منابع طبیعی از جمله انرژی سبز سهم بسزایی در توسعه پایدار تاجیکستان دارد و افزود بودجه اختصاص یافته برای ساخت نیروگاه آب برقی راغون 50% از کل سرمایه گذاری خزانداری عربستان از آغاز فعالیت در تاجیکستان از سال 2002 تا کنون است. ظرفیت طراحی نیروگاه آب برقی راغون واقع در 110 کیلومتری شرق شهر دوشنبه 13.1 میلیارد کیلوات ساعت برق در سال است. در صورت جذب سرمایه خارجی تکمیل ساخت این نیروگاه در سال 2033 امکان پذیر خواهد شد. بلندی پیش بینی شده سد این نیروگاه 330 متر و حجم مخزنش 13.3 میلیارد متر مکعب است. حمله های گسترده حزب الله لبنان و پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. حزب الله لبنان در بیانیه از هدف قرار دادن 19 پایگاه نظامی صهیونیستی در عملیات هماهنگ در شمال سرزمین های اشغالی خبر داد. گزارش همکار ما از جنوب لبنان.
حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد 19 پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در طول نوار مرزی 105 کیلومتری لبنان با فلسطین اشغالی را به صورت هماهنگ با موشک‌های هدایت شونده، توپخانه و سایر سلاح‌های سنگین هدف قرار داده است.
یا صاحب زمان،
این گسترده ترین عملیات حزب الله در بیش از 3 هفته اخیر بوده. مقاومت اسلامی لبنان تنها در یکی از این عملیات‌ها با 2 پهپاد انتحاری به پایگاه زبدین نظامیان صهیونیست در مزارع اشغالی شبعا خسارات سنگینی وارد کرد.
مردم لبنان اهل جهاد هستند. تمامی ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌های آمریکایی تأثیری بر تصمیم مقاومت برای انجام عملیات علیه دشمن اسرائیلی نداشته و نخواهد داشت. ما به مردم لبنان و فلسطین قول دادیم که از آنها دفاع می‌کنیم. عملیات مقاومت در جنوب ادامه می‌یابد.
نظامیان صهیونیست هم با جنگنده، توپخانه و پهپادهای مسلح مناطق مختلف مسکونی جنوب لبنان از جمله ایتا شعب، ایترون، میس جبل، مرکبا، اودیسه، کفرکلا و خیام را گلوله باران کردند که در این حملات 3 شهروند لبنانی شهید و 4 شهروند دیگر زخمی شدند.
کفرکلا سامده.
کفرکلا استوار ایستاده. ما از خانه هایمان فرار نمی کنیم. کنار رزمندگانمان میمانیم چون به قدرت خدا و ایمان رزمندگانمان اعتقاد داریم.
گردانهای قسام نیز اعلام کردند با 12 موشک از جنوب لبنان شهرک کریات شمونه در شمال اراضی اشغالی را هدف قرار دادند که تصاویر منتشر شده از این شهرک از اصابت موشک‌ها به آن حکایت دارد. این دود بر فراز شهرک صهیونیست نشین اشتولا در شمال اراضی اشغالی است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند چندین راکت به شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال اراضی اشغالی از جنوب لبنان شلیک شده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما ایتاشب، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
در همین حال دبیرکل حزب الله لبنان گفت اگر بخواهیم نبرد کامل از نظر قانونی و انسانی و اخلاقی و دینی را بیابیم، بهتر از نبرد با صهیونیست ها نمیابیم. سخنرانی سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت تکریم شهدای راه قدس، در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی از ترس نتیجه های این سخنرانی در آماده‌باشی کامل قرار دارد و شبکه های صهیونیستی اعلام داشتند که تمام غرب آسیا نفس های خود را برای شنیدن این سخنان در سینه حبس کرده اند انجام شد. سید حسن نصرالله روز جمعه در مراسم پاسداشت یاد شهدای حزب الله که در قسمت جنوبی بیروت برگزار شد گفت که قبل از داشتن سلاح قدرت واقعی ما ایمان، بصیرت، هوشیاری، پایبندی عمیق به این آرمان، آمادگی بالا برای جانفشانی و صبر بی حد و مرز است که خانواده های شهدا مصداق یا نمونه آن هستند. رئیس جمهور اسلامی ایران با اشاره به تحولات فلسطین گفت جبهه حق و فلسطین پیروز خواهد شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، در اجتماع مردم شهرستان مرزی بانه در غرب ایران با بیان این که در حمله رژیم صهیونیستی به غزه 4000 کودک فلسطینی به خاک و خون کشیده شده اند اظهار کرد آنچه امروز در فلسطین مشاهده می شود نمونش در جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق به ایران دیده شد. در چارچوب 12 انجمن بین المللی گاز سن پیتربورگ 2023 وزیر انرژی قرقیزستان با رئیس هیئت مدیره شرکت گازپرام روسیه دیدار و در مورد همکاری ها در حوزه گاز و نفت گفتگو نمود. در چارچوب 12 انجمن بین المللی گاز سن پیتربورگ 2023 تلا بیک ابراهیم وزیر انرژی قرقیزستان و الکسی میلر رئیس هیئت مدیره شرکت گازپرام دیدار کردند. در این دیدار طرف ها در مورد آمادگی سیستم های نقلیاتی گاز و همچنین توزیع گاز این کشور برای بهره برداری در دوره پاییز و زمستان بحث و تبادل نظر کردند. آلمان همچنان به حمایت های خود از رژیم اشغالگر قدس ادامه می دهد، حتی با رسیدن آمار شهیدان فلسطینی به بیش از 8000 نفر و بمباران بیمارستان و اردوگاه جیبالیا در غزه. گزارش بشنوید در همین زمینه از برلین.
با وجود جنایتی دیگر از صهیونیست‌ها در بمباران اردوگاه جبالیا در غزه و کشتار غیر نظامیان، مقامات دولت آلمان بیان که آن را محکوم کنند تنها به این موضع‌گیری اکتفا کردند.
اون چه مهمه اینه که در مبارزه با حماس با تناسبی که ضروری اقدام بشه.
در بمباران اردوگاه جبالیا در غزه بیش از 100 نفر از جمله زنان و کودکان شهید شدند. در آلمان رئیس شورای مسلمانان این اقدامات رژیم صهیونیستی را مصداق جنایات جنگی می‌داند.
ما شاهد درد و رنج غیر قابل توصیف برای مردم غزه هستیم. اقدام اسرائیل در بمباران غزه از نظر ما جنایت جنگی محسوب می شود.
سیاست دولت آلمان در حمایت تمام قد از صهیونیست‌ها در هفته های اخیر با انتقادات گسترده‌ای در داخل این کشور مواجه شده. معترضانی که کشورهای غربی از جمله آلمان را در کشتار فلسطینیان مسئول و شریک می دانند.
من تحسین میکنم مردم فلسطینو به خاطر تحمل این همه سختی، اما این مردم مورد اهانت سیاست مداران ما قرار میگیرن، در حالی که واقعا ما در اتفاقاتی که در این منطقه رخ میده شریک جرمیم. بدون آلمان نازی چنین مشکلاتی هرگز در اون منطقه به وجود نمیومد.
مواضع دولت آلمان در قبال اتفاقات اخیر و ممنوعیت تظاهرات حامیان فلسطین با اعتراض یهودیان ساکن آلمان هم مواجه شده، چنانکه 100 نفر از نخبگان و نویسندگان در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی بیان و اجازه اعتراض فلسطینیان و حامیان آنها را دادند. ناظران سیاسی اقدام نهادهای امنیتی و پلیس آلمان را در ممنوعیت برپایی تظاهرات و تجمعات حمایت از فلسطین غیر قابل دفاع می‌دانند و معتقدند این ممنوعیت‌ها باعث ایجاد فضای ترس، خشم و خودسانسوری در جامعه شده. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما،
بله. جشنواره نمایشگاه فروش گاو اصیل در تاجیکستان برگزار می شود. در راستای توسعه چارپروری و افزایش تعداد گاوهای اصیل، جشنواره نمایشگاه فروش گاو اصیل در ماه نوامبر در جمهوری برگزار می شود. این جشنواره و فروش گاو اصیل 4 نوامبر در ولایت ختنان، 11 نوامبر در ولایت سوغد و 18 نوامبر در شهر وحدت در مرکز تاجیکستان دایر خواهد شد. رئیسان جمهوری ازبکستان و فرانسه 8 سند همکاری در زمینه‌های مختلف امضا کردند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه برای سفر یک روزه و دیدار با قاسم جمرت تقایف همتای قزاقستانی خود وارد آستانه شد. ماکرون بعد از امضای چند توافقنامه با قزاقستان عازم ازبکستان گردید. فرانسه یکی از مهمترین شریکان اقتصادی ازبکستان در اروپا است. در حال حاضر 16 شرکت با سرمایه‌گذاران فرانسوی در ازبکستان فعالیت می‌کنند. رئیس جمهور فرانسه و شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان در پایان گفتگوها در شهر سمرقند یک بیانیه مشترک امضا کردند. رئیس جمهور فرانسه و همچنین همتای ازبکستانیش 8 سند همکاری در زمینه‌های مالی، آموزشی، فرهنگی و بین‌المللی امضا نمودند. اردوگاه فلسطینی برموک در اطراف شهر دمشق شاهد راهپیمایی دیگری در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود. همکارمان از دمشق گزارش می‌دهد.
اردوگاه فلسطینی نشین یرموک در حومه شهر دمشق شاهد راهپیمایی دیگری در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود.
الشعب المنتصر، یقین داریم که پیروزی از آن ماست. عملیات طوفان الاقصا آغاز فروپاشی رژیم صهیونیستی را رقم زده است.
در این مراسم شهروندان سوری و فلسطینی با سر دادن شعارهایی کشتار مردم بیگناه در نوار غزه را محکوم کردند.
آمریکا عامل اصلی همه جنایت‌های ضد انسانی تو جهانه. غرب هم کشتار هزاران کودک بیگناه رو قربانی منافع خودش کرده.
همچنین راهپیمایان از بی‌تفاوتی برخی کشورهای عربی در رساندن کمک‌های انسان دوستانه به مردم در نوار غزه ابراز انزجار کردند.
الجرائم الاسرائیلیه
در برابر جنایات رژیم صهیونیستی ایستاده ایم، اما گلایه ما از حکام عرب است. ننگتان باد که با دشمن هم دست شده اید.
راهپیمایان در شعارهای خود تاکید کردند سرزمین تاریخی فلسطین باید از دوست صهیونیست‌ها پاکسازی شود.
هذا وعد ربنا لنا.
پیروزی بر دشمن صهیونیستی وعده الهی است. روزهای حیات این دشمن متکبر اندک است.
در این مراسم جوانان فلسطینی و سوری بر آمادگی خود برای پیوستن به جبهه‌های نبرد تاکید کردند.
به نتانیاهو میگویم با وجود کمک‌های تسلیحاتی و مالی غرب و امریکا، اما ذلیلانه سرزمین ما را ترک خواهید کرد.
آنان تأکید کردند ادامه جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها موجب خواهد شد تا رزمندگان عاشق شهادت با صلابت بیشتری به جنگ دشمن بروند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی تأکید کردند که مردم غزه در نبرد طوفان الاقصا هرگز تنها نخواهند بود. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه نشر خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مدیر دو مؤسسه علمی فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان را برکنار کرد. نظر مومن از مقام ریاست پژوهشگاه فلسفه علوم سیاسی و حقوق و فرهاد شاکر از مقام ریاست پژوهشگاه فیزیک و فناوری برکنار شدند. دلیل برکناری آنها گذشتن به کار دیگر عنوان شده است، اما گفته نشده که در چه مقامی و چه کسانی به عنوان سرپرست این دو پژوهشکده منصوب شدند. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. سامان تورسونزاده ورزشکار تاجیکستانی مدال طلای قهرمانی حرفه‌ای جیو‌جیتسو جهان را به دست آورد. سامان تورسونزاده جوان در مسابقات قهرمانی حرفه‌ای جیو‌جیتسو جهان در ابوظبی امارات متحده عربی به مقام اول و مدال طلا دست یافت. سامان در وزن 27 کیلوگرم در این مسابقات شرکت کرد و تمام حریفان خود را شکست داد و به مقام اول دست یافت. سامان تورسونزاده قبل از راهیابی به مرحله نهایی ورزشکار میزبان یعنی سلطان احمد سلطان را شکست داد و سپس ورزشکار جمهوری قزاقستان سلطان بایسین را شکست داد و عنوان قهرمانی جهان در رشته جیو‌جیتسو را از آن خود کرد. این در حالی است که یک ماه پیش سامان تورسونزاده در مسابقات چمپیونشیپ 2023 در شانگهای جمهوری خلقی چین با مدال طلا دست یافته بود. تیم ملی المپیک تاجیکستان با همتایان خود از امارات متحده عربی و کویت دیدارهای دوستانه برگزار میکند. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در چارچوب آماده شدن و مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2024 در دو بازی دوستانه با همتایان خود از امارات و همچنین کویت برگزار خواهد کرد. با گزارش خاور با نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، تیم ملی المپیک تاجیکستان روز 14 نوامبر با تیم المپیک امارات و 17 نوامبر با تیم المپیک کویت رقابت آزمایشی برگزار میکنند. هر دو بازی در دبی برگزار میشود. حریفان تیم المپیک تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا 2024 در تاریخ 23 نوامبر پس از قرعه‌کشی مشخص خواهند شد. مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا از 15 آوریل تا 30 می در سال 2024 در قطر برگزار می شود. لیگ برتر فوتبال بانوان ایران با حضور 10 تیم از 26 آبان آغاز می شود. گزارش بشنوید در همین باره.
شماره قرعه
دو و سه.
مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال بانوان برگزار شد.
16 دوره لیگ برتر فوتبالمون رو با حضور 10 تیم قرعه کشی کردیم و خب دو تا تیم از فصل پیشمون سقوط کرده بودن، دو تا تیم هم به تیم اضافه شده بودن.
خصوصا نحوه برگزاری لیگ هم بفهم.
مسابقات ما 10 تا تیمی که در 9 هفته به صورت رفت و برگشت، 9 هفته رفت 9 هفته برگشت، 18 هفته با هم بازی میکنن.
در این مراسم نمایندگان 10 تیم حضور داشتن.
تغییرات زیادی داشتیم. بچهای خود بومی اصفهان هستن و اکثرا جوان هستن. یکی از مربیای خیلی جوان و سابقه ایران آوردیم. استان البرز الان امسال پنجمین سال هست که در لیگ برتر شرکت میکنه و توی دو سال گذشته هم رتبه 4 رو داشتیم که به لحاظ هزینه و بودجه‌ای که داریم در قبال تیم میکنیم خب یک رتبه خیلی خوب و جایگاه خوبی رو از نظر خودمون داشتیم.
سهیل مهدی مسئول کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال هم از حمایت‌ها و اتفاق‌های خوب در بخش رقابت‌های بانوان گفت.
داریم تلاش می‌کنیم که این تحصیلات براتون فراهم بشه، بازیکنان بهتری بیان، جذب رقابت‌ها بشن. حتی خانم نازنین دارن تلاش می‌کنن که واسه بازیکن خارجی رو نهایی کنن.
تیم آوای تهران اولین حضورش در لیگ برتر فوتبال بانوان رو تجربه می‌کنه.
نمی‌شه بگم خیلی بازیکنای با تجربه ای رو با گرفتیم، ولی خب بازیکنان که تازه شروع کردن و ازشون داریم استفاده میکنیم و تمام تلاشمون اینه که به جامعه فوتبالی نشونشون بدیم.
و با سفارایی آوای تهران در برابر پیکان تهران اولین شهرآورد پایتخت در فوتبال بانوان برگزار میشه.
دو سه هفته میشه که تمریناتمون رو به شکل جدی شروع کردیم و خب فصل بدنسازی رو داریم پشت سر میگذاریم و بچه‌ها به تدریج به ترکیب تیم اضافه شدن و تا رسیدن به حالا آمادگی نهایی ایشالله نفرات دیگه هم به ما میتونن اضافه بشن.
هفته اول با انجام 5 دیدار پیگیری میشه.
هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان 26 آبان ماه برگزار میشه. طاهره آلی شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان نشر خبرها. حال شنوندگان عزیز، شنونده بخش ویبگردی باشید. سخن با همکارم آقای خلیلی.
از اپلوس در مطلب تحت عنوان چرا کولاب از استفاده نیروی برق 35 میلیون دلار قرضدار شد می نویسد. درباره قرضداری به حد زیادی منطقه کولاب از نیروی برق یعنی 391 میلیون و 546 هزار سومانی هنوز اولی تابستان با خبرنگاری صدای مردم رئیسی تجارتی فیلیالی شبکه‌های تقسیماتی برق در منطقه کولاب بهرام حکمت‌زاده خبر داده بود. به گفته او آن زمان از این مبلغ 232 میلیون و 415 هزار سومانیش به قرض اهالی راست می آمد. رئیس شبکه‌های تقسیمات برق شهری کولاب بهرام میرزایف نیز افزایش قرض از برق را در کارخانه و مؤسسات دولتی یادآور شد و گفت در نرسیدن مبلغ به کارخانه و مؤسسات دولتی خودی آنها گناهکارند. سبب در آن است که کارخانه و مؤسسات بودجتی در سمت خراجات استفاده نیروی برق برای یک سال 3000 سومانی نشان میدهند، اما در اصل نیروی برق را به مبلغی بیش از 6000 سومانی استفاده میکنند. ضمن مراجعت به آنها ما همیشه اشاره میکنیم که با خراجات 6000 سومانی در سال گذشته به هیچ وجه در نقشه خراجات نو نباید باز 3000 سومانی نشان داده شود، لیکن صرف نظر از مشورت ما آنها در خراجات باز رقم های سال گذشته را نشان میدهند و به این طریق قرضهایشان سال تا سال افزایش می‌یابد. و گفت به فکر من اگر این منصبداران درباره کارخانه خود فکر کنند و وجدانشان صاف باشد، باید بر ریاست‌های مالی شهر و نواحی خود حجت‌های با اعتماد را پیشنهاد کنند. باور دارم که در آنجا آنها را دستگیری نموده کمک می‌کنند، لیکن به نظر می‌رسد که رهبران محلی به این منفعت‌دار نیستند. سامانه پرس در مطلب تحت عنوان چرا در بازارها نظارت نیست می نویسد هنوز زمان دولتداری سامانیان در عصرهای 9 و 10 در قطار یک چند دیوانها یا وزارتها دیوان محتسب فعالیت می کرد که آن عملکرد بازارها ترازو و صفت مالهای فروشی را نظارت می کرد. این دیوان می توانست فروش مالهای به صفت را باز دارد و با نرخ گران فروختن محصولات را ممنوع کند. ولی در عصر 21 که ما زندگی میکنیم در بازارهای کشورمان هنوز نظام معینی نرخ و نوار رعایت کرده نمی شود. مؤلف این مطلب می نویسد به نظارتی از طرف ماموریت بازارها و نهادهای دخلدار به حد است که در بازارها کسی چقدر خواهد به محصولات نرخ می گذارد. خصوصا چنین حالت در بازارهای سخاوت و بازار دهقان به چشم می رسد. در ادامه آمده است چون سخن از بازار دهقان رفت باید بگویم که این بازار به تعمیر و نوسازی نیاز دارد زیرا در تابستان در آن چنگ و خاک و زمستان لای و گل به پای می چسبد. از نرسیدن رفهای فروشگاه اکثر فروشنده ها با محصولاتشان در زمین می نشینند. پرسه در ادامه نوشته است گوشت در بازارهای کشور از 70 تا 80 سومانی فروخته می شود. یک نوع گوشت 55 سومانی هم وجود دارد که خیلی لاغر بوده قابل استعمال نیست. چون این محصولات پس صفت و ضررآور را ماموریت بازار نباید به فروش گذارد. پرس می نویسد این سال در تاجیکستان نرخی میوه آسمانی شد. البته این به نامساعد آمدنی آب و هوا هم ارتباط دارد. ولی حالدان ها می گویند که اکثر میوه‌جات کشور به خارج صادر می شود. یعنی خارجی ها از میوه های ما لذت می برند و ما انگور و سیب گران را در بازار تماشا می کنیم. سامانه صدای مردم در مطلب تحت عنوان باختر کلانترین کارخانه صنعتی از فعالیت ماند نوشته است چند ماه می شود که در شهر باختر کارخانه ترانسفرماتور فعالیت را قطع کرده است. در انبار این کارخانه عظیم صنعتی بیش از 290 ترانسفرماتور استحصال شده به خریدار مانده است. بنا به گفته مدیر شعبه اقتصاد و تجارت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر باختر افضل یوسف زاده سبب در آن است که شرکت برق تاجیک شرطنامه با این کارخانه را قطع کرده است. تا فعال بودن کارخانه مجموع محصولات صنعتی شهر هر ماه 120 تا 130 درصد اجرا می شود. متاسفانه چند ماه اخیر این نشانداد 100 تا 101 درصد اجرا می شود. افزود افضل یوسف زاده.
شنوندگان عزیز و ارجمند در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای سفر رسمی دو روزه به تاجیکستان سفر میکند. امضای توافقنامه همکاری مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاجیکستان و روسیه و کمک 100 میلیون دلاری عربستان برای ساخت نیروگاه راغون تاجیکستان. شنوندگان عزیز شما این بخش و بخش‌های دیگر صدای خراسان را می توانید از طریق شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید. تشکر و قدردانی داریم که شما ما را با بخش اخبار و مجله خبری از صدای خراسان همراهی فرمودید. در پناه حق باشید تا برنامه دیگر. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز و مهربان به پایان برنامه‌های صبحگاهی رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا وقتی دیگر خدا نگهدار.
فلک سزای من چه بود سزای تو سزای تو میروم و نمیرود نام تو از زبان من به که نفرسی از کسی نام من و نشان من چهرم تو گویی پرید رنگ شادی میروم و نمیروم از سر من
دل زار مرا کرده یا مستی من